بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فرازهای گذشته چند جمله از فرمایشات حضرت زین العابدین در مقام طلب مکارم اخلاق پنج جمله داشتن که یک چیزهایی را میخواست از حضرت پروردگار درگردیم و اجمالاً طور فهرست عرض کنیم. از یک جمله از خدا میخواست غنا را و در مقابلش میگفت حالا اگر غنا به من دادی مرا از سرکشی و طغیان محفوظ بدم. عزت میخواست از خدا، میفرمود مرا عزت بده، و بعد متوجه میشد که عزت چون ممکن است کبر و تکبر بیاورد، میفرمود لا یا مرا به کبر مبتلا مکن. بعد از خدا میخواست که خدایا مرا توفیق عبادت و نیایش خودت عطا کن. بعد از اونجایی که ممکن بود که این عبادت و نیایش خدا موجب عجب بشود، میفرمود خدایا عبادت مرا به عجب فاسد مکن. باز می‌فرمود که خدایا به دست من خیر و نیکویی جاری کن برای مردم، یعنی مرا منشأ خیر و نیکویی و احسان به مردم قرار بده. و در مقابلش می‌گفت خدایا مرا این احسان و نیکی من را مقرون به منت گذاردن مکن که از بین برود. تا آخر فرمود و حبلی معالی الاخلاق و اخلاق حسنه به من بده. بعد فرمود که خدایا ولی این موجب نشود که من مبتلا بشم به فقر و بالیدن و ناز کردم. پنج جمله بود که چیزهایی را از خدا خواست و در مقابلش خواست در پنج قسمت که خدا او را محفوظ بده. یا عمده چیزی که در اون پنج جمله حضرت بود مسئله عجب و کبر بود، که میتوان گفت که اون مفاسد دیگری هم را که حضرت متوجه میشد، مثل منت گذاردن، فخر کردن، طغیان کردن، اونها هم به یک اعتباری مربوط به همون عجب و تکبر ممکنه بگیرشن. عمده مسئله عجب و تکبر بود. تکبر منشأ همه اخلاق رذیله در درس پیشتر گفتیم. ریشه اولی همه همون گفتیم که هوای نفسه، پیروی هوای نفسه که مشروحا هم گفت. ولی اون سبب دور اخلاق حسن است. ولی اون اندیزهایی که متصل به اخلاق فاسده هست، بلا واسطه بدون واسطه این خلق این کار زشت از این سر میزنه، اون را میخوایم عرض بکنیم. حالا برای تکبر یک سبب عام فراگیری داره که انواع و اقسام تکبر رو شامل میشه، اون عبارت هست از عجب که بعد میگم. ولی بعضی چیزا هم در انسان پیدا میشه که یک تکبرهای خاصی میاره، یعنی نسبت به بعض اشخاص آدم تکبر میکنه، نه همه جا. اون یک علل خاصه و کوچکیه نسبتاً، ولی خب اونم موجب تکبر میشه و همون مفاسد تکبر هم برش مترتب میشه. بله، مفاسد تکبر هم برش مترتب میشه. اون چند چیزه. یکیش دشمنی با یک کسیه. شما دشمنی با یک کسی، غضب داری با یک کسی، زشتش میداریم، میخواید عذیتش بکنی. این حقد و کینه خودش باعث این میشه که تو تکبر بکنی برش. اگر دیگری از کارهایی که تو میتونی باش بکنی با آدمی که بدی، با آدمی که قهری، با آدمی که سابقه شویی داری، کینش داری، خشم داری، غضب داری برش، این غضب موجب تکبر میشه که خب چون غضبناکی و خشم داری، حالا این غضب و خشمت را با تکبر ابراز میداری، باش تکبر میکنی، توهینش میکنی، احترامی که شایستشه نمی کنی، سلامش نمی کنی، اگر سلام بکنه رو بر می گردونی، اگر درست حالا حوالت بکنه جواب درستش نمی دی. این یه نوع تکبریه که از کینه و دشمنی. ولی خب ببینید این تکبر باز نسبت تکبر خاصه، همین نسبت به شخص خاصی دید کینه داری تکبر. یکیش حسده، حسد و رشک بردن بر دیگران، این هم باعث تکبر بر این شخص میشه. شما حسد بر هر کس ببری همیشه بد او را میخوای. حسد اثرش اینه، حالا نمیخوام مفاسد حسد بگیم، حسد اینه که آدم وقتی حسودی میکنه نسبت به کسی و حسد میبره، بد او را میخواد، راضی نیست به خوشی او چون حسد میبره، و اون وقت چون بدی او را میخواد، کمتر کاری که از دستش برمیامینه که برخوردهایی که با او میکنه باش تکبر بکنه. تکبر چون موجب تحقیر طرف هم میشه، او میخواد تحقیر بکنه، تکبر بکنه، بی‌اعتنایی بهش بکنه، جواب درستش نده، خلاصه در برخوردهایش با طرف بی‌اعتنایی بکنه. یکی حسد. یکی دیگه از چیزهایی که موجب تکبر میشه ریاه. ریا یعنی چه؟ ریا یعنی خودنمایی. خودنمایی یعنی آدم خواسته باشه به رخ مردم بکشه که من عالمم، به رخ مردم بکشه من علیمم، به رخ مردم بکشه که من سخیم. این ریا وای باعث تکبرم میشه. چرا؟ این در مواضع خاصی، مثلا شما یک مطلب علمی داری بحث میکنی با کسی، درسته؟ این طرف هم داره حرف میگه، درست میگه، منطقی حرف میزنه، تو زیر بارش نمیدی، این تکبره. حالا این تکبر از که تکبر، اصل تکبر اینه که آدم زیر بار حرف نره، زیر بار ثواب نره. تکبر هم اقسامی دارن، تکبر نسبت به خدا، تکبر نسبت به خلق. اصل تکبر اصلش اینه که آدم زیر بار حق و حقیقت نره. یک علت تکبر هست که همه جا فراگیره و اون علت اصلی عبارت است از عجب. حالا این رو باید عرض بکنیم که اصلا مسئله اخلاق فاسده در انسان درست مسئله بیماری در بدن، این هم بیماری روحیه، بیماری بدنی با بیماری روحی. و همانطور که بیماری های بدنی اصل بیماری مال باطن انسانه، ولی اینایی که ظاهر میشه در جسمش اینا اثر اون بیماریه، ولی همین آثارش هم رنج میده انسان را سر نمیزنه، ولی اصل این بیماری این نیست. اصل این بیماری اونه که در باطنش. شما مثلا تب میکنید، اثر ظاهریش اینه که بدنتون داغ میشه، حرارت زیاد میشه، سرتون درد میگیره، گلوتون درد میگیره، از اون آثاری که در ظاهر پیدا میشه. حالا اصل بیماری این نیست، این حرارت بدن اصل بیماری نیست، ریشه بیماری نیست، سرعت نبض ریشه بیماری نیست. ریشه بیماری یک عفونتیه که در باطن شما پیدا شده، یا یک میکروب خاصی، میکروب مالاریایی، میکروب تیفوسی، اون میکروب در خون شماست و در باطن شماست، مرض شما اونه. طبیبم که میاد باید اون رو معالجه بکنه، بله. خب اگر خواسته بشه طبیب بیاد معالجه بکنه، هی شما تب داری، داری میسوزی، پارچه آب یخ بذاره بود بگه یقدی چی تمام بشه، یا حتی مسکن مالیدنی بده به شما که درد تمام بشه، این معالجه نیست. شما پا دردی، این درد پا مرض نیست، مرض اصلش اون منشأیه که در باطن شماه مثلا روماتیسم دارید، میکروب روماتیسم در باطن شما هست، یا یک علل دیگری داره، عفونت دیگری در از اون پیدا شده. غرض اینه که بیماری های بدن، بیماری و اصل و ریشه بیماری عبارت هست از چیزی که در باطن انسانه، ولی اون وقت این باطن در ظاهر که بروز میکنه به صورت های مختلف در ظاهر، به صورت در، به صورت مثلا یرفان رنگ شما زرد میشه، زردی تمام سر تا پای شما حتی یرفانی ها دیدید چشماشون زرد میشه، همه چیز زرد میشه. حالا این زردی بیماری نیست، این زردی اثر بیماریه. بیماری مال کبد شماست که در باطنه، این کبد نقصی درش پیدا شده و اون منشأ شده از برای اینکه این زردی در بدن شما، ولی زردی خودش زردی بیماری نیست، اثر بیماری. درست در بیماری های روحی هم همینه. شما اگر یک کارهای زشتی از این سر میزنه، یک اخلاق های ظاهری تمون تکبر نگیده تکبر باشه در افعال و اعمال شما پیدا میشه، مرض شما این نیست، مرض اینا آثاره، اینا مثل زردیه که از یرفان پیدا میشه که کبز ترابه. باید برن سراغ این چیزی که منشأ شده. اینه که همه کارهای بدی که انسان میکنه، کارهای زشتی که میکنه، اینا منشأ درونی داره، منشأ روحی داره. بیماری مال باطن روحشه، در عمق روحش یک بیماری هست که این بیماری او را وادار کرده به این کارا. کلیتی از این هم موضوعاتی با داریم همین تصور. خب این آدم دردش این نیست که مثلا صورت هم میکشه پیش هستی، دردش این نیست که با قلمبه چلمبه حرف میزنه، دردش این نیست که مثلا تصور میکنه روح از شما میگردونه، یا یک حرکات دیگر. این حرکات تصورامی این دردش نیست، این آثار و نشانه های درده. حالا این تصور منشأ باطنی حقیقیش که فراگیره از کدم اون حقد و کینه و اینا منشأ میشه، ولی اون منشأ در موارد خاصی. ولی اونی که به طور کلی موجب تصور میشه عبارت است از عجب و خودپسندی، که انسان در باطن خودش خودش رو بزرگ میبینه، خودش رو بزرگتر میبینه. چون خودش بزرگتر میبینه، این بزرگتربینی باطنش در اعمال و افعال و حرکات و نگاه کردن و نشستن و برخواستنش خودنمایی میکنه، مثل مرض یرفان که اینجور خودنمایی میکنه که زردی در صورت آدم پدید میاره، یا مرض مالاریا که اون مال باطنه که موجب میشه که تب و لرز بکنه انسان. این مرض، این حرکات تکبرآمیزی که شما از این چادر میشه، اینا نشانه اون مرض باطنی، و اون مرض باطنی که این ثمر و این میوه ها را داره عبارت است از عجب و خودپسندی. خودپسندی و خودبزرگبینی، که اگر خودپسندی خالی باشه ما میدونیش عجب، و اگر خودبزرگ تربینی باشه خودبزرگبینی، این عجبه. خودبزرگ تربینی این تکبره که از عجب کبره، که از عجب کبر زایده میشه و از کبر تکبر در اعمال و افعال انسان زایده میشه. خب حالا پس باید انسانی که میخواد خود را علاج بکنه، باید ببینه، برگرده ببینه چه شده این حرکات میکنه، آیا چه بیماری درش پیدا شده. باید بفهمه که اون عجبه، برای اینکه خود را واقعا حالا به واسطه یک فضایلی که داره یا اصلا فضیلتی هم نداره، توهم فضیلت داره، واقعا خودش را بزرگتر میبینه. حالا درباره عجب و اینا ما یک قدی بیان کردیم در اون درس های سابقمون، ولی حالا برای توضیح فرمایش امام در این جمله دعا این را عرض کردم. حالا این عود که منشأ تکبر میشه، گاهی میشه که یک موقعیت و یک مقام و منزلتی انسان در اجتماع پیدا میکنه که این خطر را داره، این منزله و مقام پیدا کردنی در اجتماع ممکنه موجب عجب بشه. عجب چه شد؟ تکبر میاد. حالا باید امام متوجه شده بود که اگر یک همچون موقعیتی در اجتماع انسان پیدا بکنه باید به یک وسیلهی خونسا بکنه این اثر را از این موقعیت خوده. این موقعیتی که عجب و تکبر میاره باید با یک عمل دیگری این اثر سو را خونسا بکنه و اون اثر سوش اونی هم که خونسا کننده این اثر است. امام متوجه میشه و وقتی که میگه اون وقت فرمایش امام حالا درست معنا کنم میگه لا ترفعنی فی الناس، یکی از حالا نه بعد معنا میکنم یکی از چیزهایی که انسان ممکنه براش پیش بیاد عبارت هست از جاه و مقام. جاه و مقام اشتباه نشه، مرادمون از جاه و مقام این مقام ها و به اصطلاح منزلت های استکباری نیست، اینا جاه و مقام نیست. امام هم صحبت این نمیداره که خدایا اگر به من جاه و مقامی دادی مرا در پیش خودم پست و خوار در نفس خودم خودم را پست و خوار ببینم. امام هم مسئولشون جاه و مقام یک دفعه اینه که با زور با کلدری با استکبار یا با عوام فریبی و حق بازی انسان خودش را جا زده تو مردم یک موقعیت اجتماعی پیدا کرده. این جاه و مقامی که امام بگد و اون جاه و مقامی که حتی باید آدم از خدا خواسته باشه و خدا به انسان بده این نیست. این زورگوییه، این استکباره، این حق بازیه، این فریب و کاریه. خب من اومدم باید حق بازی ها و یه پشت هم اندازی ها خودم را به عنوان روحانی جا زدم برای مردم و خب واقعا اون روحانی که باید باشم نیستم. این خب این جاه نیست، ممکنه مردم هم شبه کردن و اشتباه کردن و از من احترام میکنن و حتی شاید دوست من میدارن و تو دل مردم هم جا دارن، ولی این تو دل مردم جا داشتن و این احترامی که مردم از من میکنن اینا از در نتیجه حق بازی و دروغ و اینا این که بدترین صفته، خودش بدترین بلا و بدترین گرفتاریه. این جاه و مقام را ما نمیشن بگیم. جاه و مقامی که امام میگه ولا ترفعنی فی الناس درجت است و درجه مرا در میان مردم بالا نیار، مگر اینکه اگر درجه من در میان مردم بالا اومد مقام و منزلت در میان مردم پیدا کردم به همون مقدار پیش خودم کوچیک بشم، یعنی پیش خود خودم را کوچیک بدم. جاه و مقام واقعی و حقیقی یعنی واقعا و حقیقتا من به مردم خدمت کردم، واقعا و حقیقتا من دانشمندم، من اهل خیر و خیراتم، خلاصه کارهایی کردم که واقعا در دل مردم جای گرفتم و واقعا هم مردم از مرا دوست می‌دارن، نه اینکه از ترس نه از تنه، واقعا منو مردم دوست می‌دارن، منو مردم احترام می‌کنن. این جاه و مقام، همین جاه و مقام این خب بد نیست، خوب هم از انسان داشته باشه. از خدا هم میخواد اینه که امام هم میگه او نده به من جاه و مقام، یعنی جاه و مقامی که خدا ممکنه بده یا نده، این جاه و مقام خدایی، این رقم جاه و مقامه، اونا جاه و مقام خدایی، جاه و مقام استکبایی و حبتبازیه. همین جاه و مقامی که بد نیست و خوبه آفت داره. آفتش اینه که یک وقتی آدم اگر ظرفیت نداشته میشه، وقتی که تو جامعه محترم شد مردم احترامش میکنن، کم کم باورش میاد، باورش میاد که واقعا یک چیزیه، باورش میاد که او خیلی بزرگه، باورش میاد که او برتری داره نسبت به مردم. این چه میشه؟ عجب میشه، خودپسندی پیدا میکنه، خودپسندی که پیدا کرد تکبر میکنه بر مردم. هیچی برای آدم مؤمن خطرناکتر از این نیست که مردم پشت سرش را برن و مردم احترامش بود. روایت داره بزرگان فرمودن بهترین تواضع این توازوی است که آدمی که دارای مقام عالیه تواضع بکنه، کما این که بهترین عفو و گذشت این است که آدم قدرت شما عفو. بله من یک آدم ضعیف بی قوه و قدرت هم نفسی کتر کنم زده هیچ حریفش هم نمیشم، آرام خواسته باشم برم نگاه به سایش هم نمیتونم بکنم، اینجا میگم عفو بشته. حالا همین عفو هم خوبه ولی این عف خیلی مهم نیست. حالا عف نتدم چکاریش میتدم میشکنم، ولی عف ارزش وقتی داره که با امثله عربی که ازا ملت فصله، یعنی هرگاه قدرت پیده کردی تسلط پیده کردی بعد کرفت و چیز که اون وقت عف و بخشش بکن. این عف وقتی ارزش داره که هم قدرت من قدرت دارم میتونم شما را به خاک و خون بکشم، شما اگر یک بدی با من دادی میتونم شما را به حبس بندازم، حتی میتونم بکشم، حتی میتونم تازیانه بزنم، خانت را ویران کنم، همه قدرتی دارم. با این که این قدرت دارم من میگذرم از این گذشت ارزش داره. تواضع هم همینطوره. یک آدم هواپاره مستضعف کسی که خوب هیچی نداره به حسب ظاهر، چرا همین مستضعف پیش خدا ممکنه خیلی مقام داشته باشه در اجتماع؟ این حالا اگر تواضع بکنه، تعارف بکنه، دست پا ببوسه، این خیلی مهم نیست. تواضع از اون خیلی خوبه، چرا بازم خوبه، همون هم در حد خودش تواضع بکنه، ولی این تواضع چیه؟ وقتی که یک کسی در رأس اجتماع باشه، همه مردم او را میپرستن، او را احترام میکنن و با این حال و این مقامش بیاد تواضع بکن. حالا علاج این کار اینه که از آفت این جا اگر خواسته باشه آدم محفوظ بشه، از که نمینا همش صحبت اینه، این باز فراموش نشه، تکرار میکنم، مخصوص جاه و مقام واقعی آدم، نه جاه و مقامی که رو حقه بازی یا رو زور باشه، اون جاه و مقام نیست، اون خودش از منحرف از این خود این جاه و مقامش بالاترین براز برای نه جاه و مقام واقعی که واقعا در میان مردم این احترامی که فلانی داره حقشه، به شایسته این احترام هم هست، خدا این احترام بوده خدمت کرده بود. ولی همین آدم ممکنه که این احترامات مردم را که میبینه آدم ضعیفه، کمزرفه، یک دفعه از جای خود در بره و عوض بکنه و از تطور بکنه. این باید چطور علاج بکنه؟ به این که همینی که امام میگه از خدا میخواد، پناه به خدا میبره، میگه خدایا جاه و مقام به من مده، ولی اگر جاه و مقام دادی فقط در یک صورت جاه و مقام به من بده، من در میان مردم یک موقعیت اجتماعی پیدا بکنم و یا جاه و مقام و منزلتی به من اگر پیدا بکنم، فقط در این صورت جاه و مقام به من بده که هر چه جاه و مقام من بالا میره به همون اندازه من خودم پیش خود پایین بیام، هر چی بلند میشم خودم رو کوچیک بدونم، خودم پر. امید است که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما را از همه خطرات عجب و خودبینی و کبر و خود بزرگبینی محافظت کنند انشاءالله.